اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در موارد تعارض بین اکثر من دلیلین از جهت تعیین اینکه از هر از این ادله کدوم هست، از هر من دلیلین کدوم هست، مرحوم آخوند فرمودن که فیه خفا در رب در کثیر از موارد در او خفا هست. تو این حساب بعضی از اعلام در اشتباه افتاده اند در مقام معامله با این ادله متعدده که در مورد با هم تنافی دارند. در فرمایش مرحوم آخوند، حاصل فرمایش مرحوم آخوند این بود که در مواردی که در تعارض بین اکثر من دلیلین هست، ملاک در نسبت گیری بین ادله همون ظهورات خطابات هست، مدلولات تصدیقی هست، نه اینکه ملاک در نسبت گیری مقدار حجیت از ادله باشد. رو این حساب اگر نسبت اولیه بین دو دلیل از موارد جمع عرفی بود، به واسطه تخصیص احد الدلیلین به دلیل ثالث، ولو نسبت به لحاظ حجیت منقلب بشود و نسبت مورد جمع عرفی نباشد بلکه نسبت مناسب با تعارض مستقر باشد، این باعث نمیشه که ما از جمع عرفی رفعیت بکنیم. و همینطور به عکس، در جایی که نسبت بین دلیلین به حسب ظهور اولی از باب تعارض مستقر بود و جمع عرفی نبود، مجرد تخصیص احد الدلیلین به دلیل ثالث که به لحاظ حجیت نسبت را منقلب میکنه، باعث نمیشه که ما با اون دلیلینی که با هم متعارض بودن در اون دلیل جمع عرفی ایجاد بکنیم. در مجموع در فرمایشات مرحوم آخوند استفاده میشه که نه در قسمت اول نه در قسمت دوم ملاک و ضابطه در اعمال جمع عرفی یا اعمال قواعد تعارض منات و بر ضابطه نسبت ثانویه نیست، بلکه همون نسبت اولیه است که به ملاحظه ظهورات شکل میگیره. در روی حساب در کلام مرحوم آخوند در حقیقت دو تا صورت این مجموع موارد تعارض اکثر من دلیل واحد در دو تا صورت قرار گرفته. بله، صورت اول جایی است که نسبت بین الدلیلین فی حد نفسهی نسبت اون خصوص مطلق هست، یعنی جای جمع عرفی هست، ولی بعد از تخصیص نسبت منقلب میشه به عموم منوج، که هم مثالش دیروز زده شده بود، اکرم العلماء. بعد این رو ملاحظه بکنیم با لا تکرم الفساق من العلماء، و دلیل سوم که لا تکرم الفساق من النحویین، که این اولی با دومی در بد و عام نسبت عموم و خصوص مطلق هست، یصلح للجمع العرفی، مجال برای جمع عرفی است، ولی اگر اولی را تخصیص ندید به سومی دیگه نسبت ها ینقلب و الى عموم منبج که مولد تعارض میشه. مرحوم آخون فرمود که اینجا وجهی نداره که ما با او معامله متعارضه میکنیم. صورت دوم عنوان کلیش اینه که فی حد نفسه نسبت اولیه فی حد نفسه مورد تعارض، حکم تعارض مستقر را اقتضا میکنه، ولی با دلیل سوم نسبت اون قصود منبعش میشه. منتها برای صورت سوم، برای صورت دوم مرحوم آخون فقط اینجا رو مطرح فرموده که دو تا عام منوج داریم که نسبت بین اینها عموم منوج هست و دلیل سوم یکی از این عامین منوج را تخصیص شده، بعد از تخصیص خوردن اون عام اول با عام دوم که ملاحظه بشه نسبت میشه اون خصوص مطلق. ولی همون مطالبی که در این قسم در این صورت فرموده در جایی که نسبت‌ها تباینی هم باشد باز همون مطالب اونجا میاد دیگه. مثال معروف انقلاب نسبت و تعارض بین اکثر من دلیله جایی است که اکرم کل عالمین باشه لا تکرم ای عالمین باشه. ماده دلیل سوم اومده بعضی از موارد را از دلیل اول یا از دلیل دوم خارج کرده، هم مثال اکرم الفقی باشه، اکرم الفقها باشه. ولی در کلام مرحوم آخون ولو این به خصوصی ذکر نشده باشه، ولی ضابطه به قاعده‌ای که فرموده این هست. روی حساب در مجموع همونطور که بعداً به تفصیل در بحث انقلاب نسبت صحبت خواهد شد، اون صور اصلی برای تعارض اکثر من دلیله همین سه تا صورت هست دیگه. صورت اول جایی که نسبت ها در بلد ام اون خصوص مطلقه، صورت دوم جایی که نسبت ها در بلد امر اون خصوص منوج هست، صورت سوم هم جایی که نسبت ها در بلد ام نسبت تباینی. حالا این عملا این صورت دوم کلام مرحوم آخون دارای خودش دو شق میشه که بعداً به عنوان سه صورت مستقلاً بحث میشه. فرمایش مرحوم آخون به قسم در این قسم اخیر رسیدیم که در قسم در همون صورت ثانیه فرمایش مرحوم آخون، صورت ثانیه حکم بیان مرحوم آخون در این صورت این بود که ما باید نسبت بین دلیلین را قبل از علاج ملاحظه بکنیم، همون را منات قرار بدهیم در وجود جمع عرفی و یا اعمال قواعد تعارض. بنابراین اگر دو دلیل نسبت به هم و خصوص منوج بودن مثل یجب اکرام العلماء یستحب و اکرام العدول که نسبتشون به منوج هست، اگر دلیل سوم اومد اکرم، دلیل سوم اومد دلالت کرد بر این که عالم فاسق اکرام ندارد، یعنی ماده افتراق دلیل اول را خارج کرد، ماده افتراق را از دلیل اول خارج کرد، چون ماده اجتماع اکرم العلماء یستحب و اکرام العدول ماده اجتماعش عالم عادل بود، ماده افتراق دلیل اول عالم فاسق هست. دلیل سوم یحرم اکرام الفساق من العلماء ماده افتراق را از دلیل اول خارج کرد، یعنی گفت عالم فاسق بله حرمت اکرام داره، وجوب از وجوب اکرام او را خارج کرد. در اینجا که دلیل سوم ماده افتراق را از دلیل اول گرفت، ولو بعد از خارج شدن ماده افتراق ما به دلیل اول نگاه بکنیم نسبت ثانوی به حسب نسبت ثانویه این دلیل اول اخص مطلق از یستحب و اکرام العدول هست، ولی این نسبت ملاک نیست برای جمع بین دلیلین یا اعمال قواعد تعارض. نگاه به همون دلیل همون نسبت اولی میکنیم، چون به حسب نسبت اولی اینها با هم دیگر عموم من وجه بودن و تعارض داشتن، روی حساب در مورد اکرام در این ماده اجتماع که عالم عادل باشه این دو دلیل همچنان متعارض هستند. یعنی حکم ماده اجتماع در حکم ماده اجتماع که آیا وجوب هست یا استحباب هست، این دو دلیل با همدیگه تعارض میکنن. ما باید قواعد تعارض مستقر را پیاده بکنیم. به مقداری که دلیل ثالث دلالت کرده است، یعنی فاسق عالم در عالم فاسق، در اون قسمت به دلیل ثالث اخذ میکنیم، ولی در جایی که دلیل ثالث دلالت ندارد که همین ماده اجتماع باشد، در این ماده اجتماع همچنان تعارض بین اینها وجود داره و اصلا ثمره انقلاب قول به انقلاب نسبت و قول به عدم انقلاب نسبت، ثمره بین این دوتا در این مورد ظاهر می شود، یعنی در غیر مورد دلیل ثالثه. در مورد دلیل ثالث که به مقتضای دلیل ثالث اخذ می کنیم، در غیر مورد دلیل ثالث قائلین به انقلاب نسبت می گویند حکم او معلوم می شه، چون نسبت ها شده عموم خصوص مطلق جمع عرفی درست میشه. ولی منکر انقلاب نسبت میگه نه، در مورد دلیل ثالث که به مقتضای دلیل ثالث عقص میکنیم، اما در غیر مورد دلیل ثالث اون دلیل ها با همدیگر متعارض هستن در حکم این غیر مورد ثالث. مرحوم آخوندم از به خاطر انکار انقلاب نسبت فرموده اینجا ما حائل به تعارض در این مورد هستیم، باید قواعد باب تعارض پیاده بشه. این اصل مطلب مرحوم آخون در صورت ثانیه، ولی یه استثنایی مرحوم آخون از این مدعا و مختارشون فرمودن در اینجا، که اون استثناء مشکل ساز شد برای محققین که آیا این استثناء نسبت به این مدعا تمام هست یا تمام نیست. آیا اگر مدعای مرحوم آخون را قبول کردیم معنا دارد این استثناء، یا اینکه این استثناء معنا نداره؟ استثنای مرحوم آخون چی بود؟ استثنای مرحوم آخون این بود که فرمود بله، در همین مواردی که دلیل سوم اومده بود ماده افتراق را خارج کرده، حکم را در مورد افتراق برخلاف اونها بیان کرده، اگر باقی تحت العام در اون عام تخصیص خورده که عام اول بود، باقی تحت العام به اندازه‌ای باشه که لا یجوز و ان یجوز انه تخصیص، اگه به اندازه‌ای باشه، اینم از این قسمت از کلام مرحوم آخون در کفایه جز عبارات قسمت‌هایی است که بله محل تأمل داره، جز عبارات مشکل مرحوم آخون که بله احتیاج به بیان و توضیح داره. این فرمایش مرحوم آخون فرموده مگر در جایی که اگر جوری باشد که باقی تحت عام به اندازه‌ای باشد که لا یجوز و ان یجوز انه تخصیص او یکون و بعیدن، بله اگه به این نحو باشه که به حدی باشه که لا یجوز و ان یجوز انه تخصیص او کان بعیدن جدن، اینجا همین عام تا تخصیص خورده میآید بر اون عام آخر مقدم میشه، ولی تقدیم این عام تخصیص خورده بر عام ثانی، عام اول تخصیص خورده، تقدیم عام تخصیص خورده بر عام ثانی به جهت اینه که او کنس می شود، نه به خاطر انقلاب نسبت که از عبارات مرحوم شیخ استفاده میشه که این تقدیم به منات انقلاب نسبت هست. مرحوم آخون فرمود نه، این تقدیم به خاطر اینه که این شده کنس، وجه تقدیم اینه که این کنس هست، چون کنسه یقدم و علال آخر که از ظاهر فیه به عمومه، اون دلیل آخر کنس در این ماده اجتماع که نیست، او به ظهور عمومیش این ماده اجتماع رو میگیره. این عبارت مرحوم آخون مشکل ساز شد که اینکه لا یجوز عنه تخصیص، اگر شما ماده افتراق را گرفتید بقیه به نحوی است که لا یجوز، اینکه او را عام اول را درش تخصیص بزنیم، خب اگه معناش این باشه که بعد از اخراج ماده افتراق این ماده اجتماع هم از دست عام اول گرفته بشه، اگه از دست عام اول گرفته بشه خب چیزی برای عام اول باقی نمیمونه دیگه، این جهت موجب خصوصیت اگه شده باشه، موجب شده باشه که دلیل عام اول کنس باشد، اشکال و شبهه اینه که در همه موارد عامین منوج همین مطلب هست دیگه، چون در همه موارد عامین منوج که دلیل سوم بیاید تمام ماده افتراق را خارج بکنه، اون مقداری که باقی میمونه ماده اجتماع هست، ماده اجتماع به نحوی میشه که عام اول کنس در او بشه. چرا؟ به جهت اینکه اگه ماده اجتماع رو هم ازش بگیریم دیگه چیزی برای عام اول نمیمونه، ماده افتراقش را که دلیل ثالث گرفته، ماده اجتماع هم اگر از عام اول گرفته بشه این که دیگه چیزی برای او نمیمونه. خب این که در موارد عامین منوج بعد اخراج ماده افتراق از عام اول کنس می شود و از جهت کنس بودن مقدمه بر اون دلیل عام آخر میشه، این خصوصیتی است که در همه عامین منوجی که ماده افتراق ازش گرفته شده در همه اونها این هست، بلکه برای تقویت بیشتر اشکال گفته میشه به این که حتی در اونجایی که نسبت دلیل‌ها تباینی بود، عامین منوج نبود، تباینی بود، خب اینجا هم دلیل سوم اگر بیاید بعضی از موارد را از یکی از این عامه‌ها خارج بکنه، همون مثال معروفی که روزهای قبل می‌زدیم امروز هم تکرار کردیم، اکرم کل عالمن لا تکرم ای عالمن، لا تکرم ای عالمن اکرم کل عالمن. دلیل سومم اگه اومده باشه گفته باشه اکرم الفقها گفته باشه که این دلیل سوم با عام اول کاری نداره، مثبتینن، با عام دوم کار داره، او را تخصیص میزنه، ولی بعد تخصیص زدن او چه چیزی باقی میمونه تحت عام ثانی غیر فقها، از علما دیگه غیر فقها. خب اگر غیر فقها مواردی خارج بشه، خروج این بعضی از موارد باعث بشه که بقیه کنس بشه، عام در بقیه کنس بشه، در اون مورد هم باید بگید که عام ثانی به خاطر اینکه مواردی را از دست داده است از جهت دلیل ثالث، در این مقدار باقی مانده کنسه، چون این مقدار را هم از او بگیریم دیگه چیزی باقی نمیمونه، این میشه کنس. وقتی که کنس شد باید مقدم بشود بر عام اول. اگه اینجور بگید این معناش اینه که اصلا موارد انقلاب نسبت در موارد انقلاب نسبت عمده موارد انقلاب نسبت که صورت همین دوم کلام مرحوم آخونده، چون صورت اول که یک عام داریم و خصوصات متعددی داریم اون اصلا معمولا کسی در اونجا قائل به انقلاب نسبت نشد. عمده موارد بحث در انقلاب نسبت جایی است که نسبت‌های اولیه عموم من وجه باشد یا نسبت اولیه توایم باشه. اشکال اینه که لازمه این حرف شما اینه که در همه موارد اصلی انقلاب نسبت که محل بحث و محل اشکال هست، در همه این موارد بحث کردن از اینکه ما قائل به نظریه انقلاب نسبت صحیح هست یا صحیح نیست، این بحث بی ثمری هست. چون اگر قائل به انقلاب نسبت بشی که این عام ثانی رو مقدم میکنید، اون عام تخصیص خورده رو مقدم میکنید، اگر قائل به انقلاب نسبت هم نشوید از باب کنس این رو مقدم میکنید، عملا ثمره بر بحث انقلاب نسبت مترتب نمی شود. بله از جهت فنی و از جهت علمی بگید وجه تقدیم انقلاب نسبت هست یا وجه تقدیم کنس شدنه در مقام بحث علمی، بله مطلب جای بحث داره، ولی از جهت ثمره بحث مترتب نمیشه. این شبهه و اشکالی است که به مرحوم آخوند در این قسمت شده که این فرمایش شما سر از این در می آورد. این فرمایش شما، این استثنایی که شما فرمودید، این استثنا سر در می آره از این که انقلاب نسبت، بعضی از انقلاب نسبت در اون موطن اصلیش که قال کمون صورت ثانی و ثالثه باشه، در اون قسمت در حقیقت این بحث بی اثر و بی فایده باشه. این اصل اشکال اینه. منتها در مقام بیان این اشکال که صیغه بیان این اشکال به مرحوم آخون ممکنه به حسب اونچه که در کلمات فرق بکنه. از مواردی که این اشکال به مرحوم آخون شده در کلام مرحوم آقای تبریزی در نسبت به این استثنای مرحوم آخون در این عبارت اشکال شده، دو تا اشکال شده. اشکال اول که مربوط به اینه که ملاک در نسبت گیری همون مقدار حجیت دلیل هست، مقدار حجیت دلیل هست، نه مقدار، نه اون به خاطر اینکه اصلا در جایی رو که دلیل در مقدار در بعضی از مقدار حجت نباشه، بین اون قسمت با قسمت دیگه اصلا وجهی تعارضی پیدا نمیشه. تعارض به لحاظ کشف، با توجه به مبنای خود مرحوم آخوندم، تعارض به لحاظ مقام اثبات و دلالت هست که بین دلیلین از جهت کشف از مراد جدی تنافی باشه. تعارض اینه. خب در جایی را که عام تخصیص خورده، این عام تخصیص خورده مقدار حجیتش زیغ شده، بین این عام تخصیص خورده ای که مقدار حجیتش زیغ هست در کشف از مراد جدی این عام با عام دیگر تنافی وجود نداره. حالا این بحثش که در حقیقت تثبیت انقلاب نسبت، نظریه انقلاب نسبته که این توضیحش بعدن میاد. اشکال اول اینه. اشکال دوم که در فرمایشات ایشون هست در این قسمت اینه که فرمودن که در اینجا این بله این که شما در فرمودید که مگر در جایی که این استثنایی که شما ذکر کردید که این استثنای در کلام شما ظاهر این که همون مواردی را که مربوط به انقلاب نسبته همون رو دارید توضیح میدید. خب بر اساس این اشکالی که شما بر اساس اشکالی که شما فرمودید در این موارد بله در این در این جایی که فرمودید که بعد از اینکه عام تخصیص ماده افتراق را که گرفتید ماده افتراق را که از عام اول گرفتید این کنس در این می شود این کنس در این جهت می شود این در حقیقت در این موارد در همه موارد انقلاب نسبت همین انقلاب نسبتی که به حسب مولاد جدی پیش میاد در همه موارد این امر ثابت هست چون دلیل مخصص اون عام اول را در تخصیص ماده افتراق را ازش گرفته با توجه اینکه ماده افتراق را ازش گرفته این ماده اجتماع فقط برای عام اول مونده اگر در این میدان تعارض بین عام اولی که دایرش زیغ شده در این میدان تعارض ما بخواهیم عام دوم را بر او مقدم بکنیم این موجب یعنی در ماده اجتماع که مورد تعارضه این را بخواهیم به عام ثانی بدیم و از عام اول این را هم بگیریم این از موارد تخصیص مستهجن میشه یا تمام افراد ازش خارج میشه یا همون نحوی که شما فرمودید که بعضی از این افراد باقی میمونه که اون بعضی از افراد قابل اعتنا نیست عملا این تخصیص اکثره یا تمام موارد یا جل موارد ازش خارج میشه دیگه وجهی نداره که شما این را به عنوان استثناء ذکر بکنید عبارتی که در دروس هست از اون قسمتی که مربوط به این اشکاله این عبارته که از الی ذلک انه لا یمکن فیما فرضه من عدم بقاء فرد تحت العام المخصص این عبارته ولی بحسب اونی که در درس هم میفرمودن بله در نهایت اینجور تعبیر میفرمودن که معنا نداره که شما این استثناء اینو به عنوان استثناء ذکر کنید همه موارد میشه از این قبیل این اشکال نسبت به فرمایش مرحوم آخون هست در اینجا ولی آیا این اشکال تمامه یا این اشکال تمام نیست ظاهرا این اشکال به مرحوم آخون وارد نباشه چون مراد مرحوم آخون در اینجا در همین محل بحث که دلیل ثالث اومده ماده افتراق رو خارج کرده اون مقداری باقی مانده در مراد مرحوم آخون در اینجا این که قد یکون و اون مقدار باقی مانده به عنوان استثناء ذکر کرده فرموده همه جا اینطور نیست قد یکون و اون باقی تحت عام چون استثناء معناش اینه دیگه که همه جایی نیست در بعضی از موارد فرموده قد یکون این باقی تحت عام به نحوی که لا یجوز و ان یجوز و ان خود تخصیص مقصود اینه که این موردی که براش باقی میماند اون مقدار باقی مونده از جهت عددی و از جهت کمیت مختلفه گاهی ماده اجتماع از جهت عددی موارد زیادی را دارد که نوع موارد تخصیص ها از این قبیله که اگر ماده افتراق بیرون برود ماده اجتماع هم خودش موارد کثیری داره که اگر در این ماده اجتماعی که دارای مورد کثیر هست تخصیص ادامه پیدا کنه و از این ماده اجتماع بعضی از افراد را خارج بکنه نه همه افراد را گاهی این طوری هست که مثلا ماده افتراقش 1000 نفره ماده اجتماعش هم 1000 نفره این 1000 نفر اکرم عالم که در باقی در تحت اکرم عالم هست 1000 نفر هم عدد کثیری که تخصیص اگر بعد از اون 1000 اول بیاید یک مقداری از این 1000 دوم را هم بگیره 50 تا از این را بگیره 100 تای از این را بگیره سر از تخصیص مستهجن در نمی آورد همه افراد خارج نشده مقدار باقی مانده 900 تایی هست این 900 تا اگه اینجوری باشه اینجا را مرحوم آخوند نمی فرماید که دلیل عام تخصیص خورده بعد خروج ماده افترا کنف در این میشه. اینو مرحوم آخوند اینجا نمیگه. قسم ثانی جاییست که مورد دوم جاییست که نه، ماده افتراق افراد کثیر در همون ماده افتراق بوده، ماده اجتماع افراد قلیلی دارد، مثلا مجموعاً 5 تا بیشتر نیست دیگه. این 5 تایی که باقی مانده در ماده اجتماع، 5 تایی که باقی مانده در ماده اجتماع دیگه تخصیص اون مثلا 995 تا را اون دلیل ثالث به خاطر ماده افتراق او را گرفته. این مقدار باقی مانده که 900 تا، این مقدار باقی مانده که 5 تا هست، مقداری است که نمیشه ازش چیزی برداشت. تعبیر مرحوم آخوند اینه که لا یجوز و ان یجوز انه تخصیص، یعنی اون تخصیصی که از قبل، تخصیصی که به دلیل ثالثه، نمیتونه یه مقداری از این را بگیرد، حتی مقدار کمی از این را هم نمیتونه بگیره، چون 5 تا اگه کمتر از 5 تا باقی بمونه میشه تخصیص مستحجن. در این موارد هست که این دلیل عام تخصیص خورده نسبت به این مقدار باقی مانده کنس میشه. اینجا فرموده کنس میشه، به حیثی که ما نمیتوانیم در اینجا بگوییم که ماده اجتماع ملحق به ماده اجتماع مربوط در ماده اجتماع عام ثانی جاری بشود، عام اول جاری نشود، بلکه عام اول حکمش را نفی بکنیم، بدیم ماده اجتماع را به این. در صورتی که مورد از این قبیل باشد، اینجا دلیل اون عام اول تخصیص خورده در ماده اجتماع کنس میشه، در اینجا کنس میشه. به تعبیری که در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق هست، این مقدار خاص که مثلا 5 تا هست، این دلیل در این 5 تا کنس میشه، ولی در جایی را که اون مقدار باقی مانده مثلا، یعنی ماده اجتماع 1000 تا باشه، 1000 تا را دلیل عام خارج کرده، یا همون کلش را 1000 تا فرض کنیم، 500 تاش را دلیل مخصص خارج کرده، دلیل ثالث خارج کرده، دلیل دو بله، هنوز هم 500 تا باقی مونده. خب 500 تای باقی مونده هنوز جا برای تخصیص داره. در مواردی که هنوز جا برای تخصیص داره، اینجا را ما نمیتونیم دلیل عام تخصیص خورده را کنس بدونیم. به عبارت دیگر، در اینجا مرحوم آخوند بله، اون چی که مراد مرحوم آخونده که تخصیص به حدی برسد که لا یجوز و انه تخصیص، یعنی هیچ یک از این موارد را نتونه ازش بگیره. تخصیص زدن در یک موردش هم موجب استهجان است. اینجا مراد مرحوم آخونده. رو این حساب به مرحوم آخونده با این عبارتی که داره، این اشکال که لازمه حرف شما اینه که، چون شما گفتید کنس میشه، این لازمه حرف شما اینه که در همه موارد عموم و خصوص من وجهی که ماده افتراقش را دلیل ثالث خارج کرده، یا حتی با اون تقویتی که در برای اشکال گفته شده، در متباینه اینی که دلیل ثالث بعضی از موارد را از تحت دلیل عهد و دلیل این خارج کرده، کنس اینجا نمیشه. با توجه به عبارت مرحوم آخون، این اشکال به مرحوم آخون وارد نمیشه. بله، ممکنه کسی اشکال بکنه به اینکه این مطلب، یعنی این با حفظ عبارت مرحوم آخون که مراد مرحوم آخون چیه، که جاییست که عدد باقی مانده، یعنی ماده اجتماع عددش قلیل باشد، نه اینکه مجموعاً عام را ازش بگیری، خب نفی عام بکنیم مستحجم بشه، نه، عدد قلیل میشه. با توجه به این عبارت مرحوم آخون، البته اشکال شده به مرحوم آخون، جای اشکال به مرحوم آخون هم داره، جای اشکال هم داره که مرحوم های حکیم در حقایق این اشکال به مرحوم آخون فرموده، دو تا اشکال کرده به مرحوم آخون. یه اشکال عبارت از اینه که شما این مطلبی را که گفتید در جایی را که در همین فرد با همین فرد شما پیش می آییم که شما دو قصد کردید، گفتید که اون دلیل مخصص گاهی اکثر افراد عام را می گیرد به طوری که باقی نباید دست بخوره، گاهی نه مثل همون 500 تا میشه، حالا با توضیحی که نسبت به فرمایش مرحوم آخون داده میشه، یعنی در عبارت مرحوم حکیم نیست، اینجور باید توضیح داده بشه، اشکال به مرحوم آخون میشه. اشکال عبارت از اینه که ایشون فرموده که در این موارد شما میگید که اگر گفتید که مثلا در همین قسم ثانی که عدد تخصیص عدد افراد باقی مانده 5 تا هست، گفتید عام در کنف در این 5 تا میشه، عام کنف در این 5 تا بشه، خب 5 تا میشه کنف، این مقدار رو شما 5 تا رو عددی میدانید که عام نسبت به او کنف هست به طوری که قابل اخراج نیست این 5 تا. در این قسم ثانی وقتی که عدد 5 عددی بود، این مقدار خاص عددی بود که عام در او کنفه، در اون قسم معروف قسم متعارف عام که 500 تا مثلا خارج شده، 500 تا باقی مونده، در این 500 تای باقی مونده هم بالاخره این عدد 5 عددی هست که عام در او کنس حساب میشه دیگه، چون ولو 500 تا باقی مونده، ولی این 500 تا باقی مونده هم جوری نیست که یک دلیلی یا چند دلیلی بیاید همه 500 تا رو خارج کنه، یک مردی برای او هم قائل هستی دیگه، اون طبق نظر شما مثلا 5 تا اون مقداری است که لا یجوز، 5 تای باقی مونده مقداری است که لا یجوز ان یجوز انها تخصیص، 5 تای باقی مونده اگه این باشه، خب این مقدار در جای این مقداری که بله این 5 تا رو که حساب بکنید، این یک بله در اینجا در اون قسم اول هم 5 تا از اینها اینطوره که نمیشه تخصیص کرد. شما چرا تخصیص را در این موارد به اندازه 5 تا نمیتواند خارج بکنه؟ همونطور که در قسم ثانی میگید که اون عام تخصیص خورده، اون دلیل مخصص که دلیل ثالث هست، اون بله 5 تا را نباید دست بهش بخوره، خب در اینجا 5 تا معلومه، ولی در جایی که 500 تا را خارج کرده نسبت به اون 5 تا، 5 تا در ضمن 500 تا باقی مونده، این 500 تا این 5 تایی که نمیشه خارج کرد، چرا شما این 5 تا را در جزء این افراد ماده اجتماع قرار بدید؟ این 5 تا بله تقید به خصوص این بقیه نداره، ممکنه این 5 تا در اون قسم قبلی هم باشه، در این حساب به اندازه 5 تا را عام نمیتواند از عام نمیشود خارج بشود، 5 تا نمیتواند از عام خارج بشه، این 5 تایی که نمیتواند خارج بشه هم در قسمت بقیه هست، هم در قسمت 500 تا هست، هم در قسمت اون 500 تای خارج شده. چطور شما در اونجا تخصیص را قبول کردید، گفتید همه 500 تا ما بهش ملتزم میشیم به دلیل ثالث، و حال اینکه وجهی نداره، چون 5 تا از افراد مقداری است که عام در او قابل تخصیص نیست، وقتی که 5 تا قابل تخصیص نباشه، این 5 تا کما یتحقق و یفرض وجوده فی قسم ثانی، یعنی فی مقدار الباقی، یعنی ماده اجتماع، کذالک یفرض یمکن تصوره فی وجود ثانی. این یک اشکال به ترتیب عبارت حقایق، اشکال دومه. اشکال اول اینه که بین این دو این مقداری که شما گفتید، این صدق این مقدار علل باقی، این که شما گفتید که در همون قسمی که شما استثناء کردید، در همین قسمی که استثناء کردی، در مورد استثنای شما که مخصص 995 تا رو خارج کرده، 5 تا رو باقی گذاشته. خود در این قسط مراد مختار شما اینه که ما به دلیل ثالث در اون 995 تا اخذ میکنیم، در اون 995 تا اخذ میکنیم، تو این 5 تا میگیم که این کم نصف میشه. اگر این عدد 5 موجب نصوصیت بشه، 5 تا تعین در این باقی نداره، که این 5 تا در ضمن 995 تا هم قابلیت انطباق را داره. روی این حساب شما نمیتونید با توجه به این مبنا که کن این مقدار باقی مانده عدد 5 را کنس گرفتید، نمیتونید ملتزم بشید به این که اون به دلیل ثالث در تمام دائره دلالتش که 995 تا هست اخذ میکنیم، ولی نسبت به این 5 تا ما قائل به تخصیص، ما تخصیص را قبول نمی کنیم، میگیم کنس حساب چون قابلیت تخصیص را ندارد کنس حساب میشه. نه، باید مختار شما اینه، ولی مقتضای دلیلی که آوردید، مقتضای دلیل شما اینه که شما توقف بکنید در استثنای 5 تا در مقدار دلالت دلیل ثالث که 995 تا رو خارج کرده. این معناش اینه که اون دلیل ثالث در حقیقت 990 تا رو میتونست خارج بکنه، اون 5 تا رو، 5 تا رو نمیتونست خارج بکنه. اون 5 تا چون قابلیت انطباق بر این هم داره، روی حساب نمیشود به همه مفاد دلیل ثالث اخذ بکنید. ولی اینکه اخذ به مفاد دلیل ثالث در مقدار دلالتش، چه در قسم اولی که تخصیص ها تخصیص دلیل ثالث 500 تا 500 تا هست، و چه در قسم دومی که تخصیصش 995 تا هست و 5 تا فقط باقی میمونه، اخذ به مقدار دلیل ثالث به دلیل ثالث در مقدار دلالتش مسلم پیش همه است. این را این وجه نمیتونه کافی باشه برای اینکه شما با در عین انکار نظریه انقلاب نسبت تقدم عام تخصیص خورده را بر عام آخر توجیه بکنید. بله، از راه دیگه‌ای توجیه بکنید، حرف دیگه‌ای، و اون اینه که بگید که نه، در این موارد، بله، در مواردی که دلیل بعضی از دلیل ثالث بعضی از افراد را گرفته، اگر نسبت به بقیه افراد هم این بخواهد از دلیل اول خارج بشود، الغای عنوان لازم میاد. اون یه حرف دیگه ای هست، اون یه حرف دیگه ای که باید ببینیم که آیا این از مصادیق جمع عرفی هست یا نیست، و اگر هست در همه موارد میاد یا نمیاد. پس این قسمت استثنای مرحوم آخوند، اون چه که از عبارت مرحوم آخوند استفاده میشه اینه که مرادشون در این استثنا عنایت داشتن به مقدار خاصه از جهت کمی مقدار مخصص مورد نظره، نه اینکه الغای عنوان لازم بیاید تا این را تا باعث بشه که ما اشکال را توسعه بدیم در همه موارد خروج به دلیل ثالث. خب این حالا این